بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث و رفقا توی مباحث گم نشند، چهارچوب بحث دستشون باشه. بحث ما در دسته سوم از روایات بود. دسته اول و دوم به لطف خدا تمام شد، رسیدیم به دسته سوم. دسته سوم یعنی روایاتی که کر رو برای ما مشخص می کنند به واسطه اندازه های مبهم، اندازه های مجمل، اندازه های گنگ، اندازه هایی که معلوم نیست. این میشه دسته سوم، روایاتی که کر رو برای ما مشخص می کنند به واسطه یک اندازه هایی که مبهمه. این میشه دسته سوم. خود این دسته سوم از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول روایت عبدالله ابن مغیره بود از بعض الاصحاب و بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام. یعنی عبدالله ابن مغیره نقل میکنه از بعض الاصحاب، بعض الاصحاب نقل میکنن از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت فرمودند کر آبی هست که اندازش به اندازه دو قله باشه، به اندازه دو جره باشه. قله و جره یعنی ظرف سفالی. بنابراین این طور میشه، کر آبی هست که اندازه این آب به اندازه دو ظرف سفالی است. بنابراین اگر یک آبی به اندازه گنجایش دو ظرف سفالی باشه، این آب کره. خب من این روایت را برای رفقا میخونم از من لا یحضر مرحوم صدوق. مرحوم صدوق در من لا یحضر روایت رو اینجوری نقل فرمودند، قال الصادق علیه السلام اذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شیء والقلتان جرتان. ملاحظه میکنید کر تعریف شده به واسطه دو قله، دو جره. خب دو قله مبهمه، دو قله یعنی دو ظرف سفالی. خب این دو ظرف سفالی گنجایشش چقدره؟ یک کیلو آب میگیره، دو کیلو آب میگیره، ده کیلو آب میگیره، صد کیلو آب میگیره، کمتر بیشتر؟ ببینید مبهمه، گنگه، مجمله. خب این روایت اول. گفتیم که در این روایت سه تا بحث داریم و یک اقوله. شما اگر دوست دارید میتونید به جای اقوله بگید بحث چهارم. میتونید بگید ما در این روایت چهار تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت. این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت. اول درس امروز بحث دوم درباره سند این روایت. در این بحث دوم بنده دو تا نکته عرض میکنم، نکته الف، نکته ب. خیلی منظم، خیلی جالب. بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم شیخ طوسی در استبصار، این روایت را با سند نقل کردند. من سند را براتون میخونم. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و در استفسار میفرمایند: فاما ما رواه محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن مغیره عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. شیخ طوسی روایت رو با این سند نقل کرده، میگه این روایت محمد بن علی بن محبوب نقل کرده، محمد بن علی بن محبوب از عباس، عباس یعنی عباس بن معروف، از عباس بن معروف نقل کرده، عباس بن معروف از عبدالله بن مغیره، عبدالله بن مغیره از بعض الاصحاب، بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام. دقت کنید، ببینید رفقای من، زمانی که شیخ طوسی یک روایتی را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، این روایت را به وسیله حسین ابن عبیدالله نقل میکنه. یعنی حسین ابن عبیدالله برای شیخ طوسی روایت نقل کرده. او وقت حسین ابن عبیدالله از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم از پدرش نقل میکنه که محمد ابن یحیی العطار باشه. او وقت این محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه از محمد ابن علی ابن محبوب. دقت فرمودید؟ تکرار میکنم، زمانی که شیخ طوسی یک روایتی را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه در تهذیب و در استفسار، این روایت را از حسین ابن عبیدالله نقل میکنه. حسین از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش، پدر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از محمد ابن علی ابن محبوب. دقت کنید، حالا به این حسین ابن عبیدالله ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ان ابیه، به این سه نفر میگن سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب. یکی در بعضی از کتابای روایی مخصوصا وسائل شیعه میگه شیخ طوسی به اسنادهی، اسناد یعنی این، پس به حسین ابن عبیدالله که نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، و احمد نقل میکنه از پدرش که محمد ابن یحیی العطار باشه، به این سه نفر میگن سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب. و وقت شیخ طوسی این سندهاشو به راویها در آخر تهذیب و در آخر استفسار میاره که یک قسمتی است به نام مشیخه تهذیب و مشیخه استفسار. مشیخه یعنی محل ذکر شیخ و استادی که روایت را برای من نقل کرده. عرضم رسیدی چی شد؟ مشیخه یعنی مکانی که من میام شیخ و استادمو که روایت رو برای من نقل کرده نقل میکنم، ذکر میکنم. مشیخه یعنی این. من عبارت مشیخه تهذیب و استفسار رو براتون میخونم. عبارتشون اینه: مرحوم شیخ طوسی هم در مشیخه تهذیب هم در مشیخه استفسار میفرماید: و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد ابن علی ابن محبوب، روایتی که من در تهذیب و در استفسار از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنم براتون، فقد اخبرنی به، این روایت رو به من خبر داده کی؟ الحسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابیه که محمد ابن یحیی باشه ان محمد ابن علی ابن محبوب. انشالله حل شد. بنابراین سنده. بنابراین سند این روایت این طوری میشه. سند بخونم براتون. برای من شیخ طوسی حسین بن عبیدالله نقل کرده این روایت را. حسین بن عبیدالله داره نقل میکنه از احمد بن محمد بن یحیی العطار. احمد نقل میکنه از پدرش که محمد بن یحیی العطار باشه. محمد بن یحیی العطار نقل میکنه از محمد بن علی بن محبوب. محمد بن علی بن محبوب نقل میکنه از عباس، یعنی عباس بن معروف. عباس بن معروف هم نقل میکنه از عبدالله بن مغیره. عبدالله بن مغیره هم نقل میکنه از بعض الاصحاب. بعض الاصحاب هم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. سند این روایت این افراد هستند. این نکته الف که به لطف خدا روشن شد. نکته ب اینه، دقت بفرمایید، در سند این روایت ما در ابتداء امر دو تا مشکل داریم. مشکل اول این احمد بن محمد بن یحیی العطاره. این مشکل اول ما. خب چجوری این راوی مشکل ایجاد کرده برای ما؟ این احمد بن محمد بن یحیی العطار امامی هست قطعا، ولی در توثیق او اختلافه. یعنی عده از علمای رجال گفتن ثقه است و عده دیگه نگفتن ثقه است، که قبلا ما بحثش کردیم. ولی طبق مبنایی که ما در علم اصول و در خارج اصول انتخاب کردیم، عدم توثیق مضر به حجیت روایت نیست، یعنی روایت را از حجیت نمیندازه. این مشکل اول که به حمد الله این مشکل سد راه ما نشد. مشکل دوم، در سند این روایت کلمه بعض اصحابی اومده. بعض اصحابی، من سند رو برای رفقا بخونم، لطفاً نگاه به سند تهذیب بکنید. فاما ما رواه محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن مغیره عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام. ملاحظه می کند که در سند کلمه بعض الاصحاب آمده. این کلمه بعض الاصحاب باعث میشه که روایت بشه مرسله. چرا؟ چون روایت مرسله اقسامی داره. یک قسم از روایت مرسله روایتی هست که راوی به وسیله یک واسطه مبهم روایت را از امام نقل بکنه. حالا در اینجا عبدالله ابن مغیره به وسیله بعض الاصحاب که مبهمه و معلوم نیست کیه، روایت را در از امام صادق نقل میکنه. پس این روایت میشه مرسله. مرسله که شد میشه ضعیف. تکرار بکنم، روایت مرسله، دارن تکرار میکنم، روایت مرسله اقسامی داره. یک قسم از روایت مرسله روایتی هست که راوی به وسیله یک واسطه مبهم روایت را از امام نقل میکنه. در این روایت هم عبدالله ابن مغیره داره روایت را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ولی به وسیله یک واسطه مبهم که این بعض الاصحاب باشه. این بعض الاصحاب واسطه مبهمه، معلوم نیست کیه. پس روایت میشه مرسل. روایت مرسله که شد میشه ضعیف. روایت ضعیفه. ولی دو تا راه برای قوی کردن این روایت وجود داره. راه اول، دقت کنید، مرحوم کشی در رجالشون عبدالله ابن مغیره را از اصحاب اجماع می دونند. اصحاب اجماع یعنی کسانی که همه علما اجماع دارند که اینها ثقه هستند و از ثقه نقل می کنند. اصحاب اجماع یعنی اینها، اصحاب اجماع یعنی کسانی که خودشون ثقه هستند بل اتفاق و از ثقه نقل می کنند. خب حالا مرحوم کشی فرموده که عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع هست، یعنی همه علما اجماع دارن که عبدالله ابن مغیره ثقه هست، یک، و از ثقه هم نقل میکنه. اگر این اجماع مرحوم کشی رو ما قبول بکنیم، این بعض اصحابیهی که عبدالله ابن مغیره داره ازش نقل میکنه، این بعض اصحابی میشه ثقه و مشکل روایت حل میشه، روایت میشه حجت. ولی اگر اجماع مرحوم کشی رو ما قبول نکنیم، باید بریم سراغ راه دوم. راه دوم یعنی قرینه. قرینه یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم که آیا قرینه ای این روایت رو تأیید میکنه که این روایت بشه حجت، یا قرینه این روایت رو تأیید نمیکنه. قرینه مثل شهرت، آیا مثلا شهرت بر طبق محتوای این روایت هست؟ که اگر بود، این شهرت میشه یک قرینه‌ای که این روایت را تأیید کرده و در نتیجه روایت میشه حجت. پس باید صبر بکنیم ببینیم قرینه‌ای هست یا خیر. این دو تا مشکل در این روایت که برای هر دو تا مشکل ما راه نشون دادیم. خب حالا باید دید که مبنای شما چیه. ولی بقیه رجالی که در سند هستند مثل حسین بن عبیدالله و محمد بن یحیی العطار، که این محمد بن یحیی العطار پدر احمد بن محمد بن یحیی العطار، بقیه رجالی که در سند حسن مثل حسین بن عبیدالله و محمد بن یحیی العطار و محمد بن علی بن محبوب و عباس، این عباس مکرر عرض کردن، عباس بن معروف و عباس بن معروف و خود عبدالله بن مغیره، تمام این افراد امامی هستند و ثقه و مشکل ندارند. مشکل ما همون دوتا بود که را برای حل این مشکلم نشون دادم. به نظر ما این روایت از حیث سند بلا اشکاله، چون ما اجماع مرحوم کشی رو معتبر میدونیم، بر اساسش فتوا میدیم، بنابراین از حیث سندی این روایت حجته. اینم شد بحث دوم. اما بحث سوم، بحث سوم درباره دلالت این روایت، میخوایم ببینه این روایت دلالت بر چی میکنه. بند این بحث سومو در ضمن پنج قدم عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. پنج قدم. قدم اول، لطفا دقت کنید، قدم اول اینه که امام علیه السلام در این روایت میفرمایند اگر آب به اندازه دو قله باشه، این آب در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. من روایتو براتون بخونم، دقت کنید. قال الصادق علیه السلام اذا کان الماء قدر قلتین لم ينجسه شيء. اگر آب به اندازه دو قله باشه، چیزی او را نجس نمی‌کنه. بعد در ذیل روایت آمده ول قلتانه جرتانه، دو قله یعنی دو جره، حالا معنی جره میاد. این قدم اول. قدم دوم اینه، علمای لغت درباره معنی قله اختلاف دارند و کلا سه گروه شدن. گروه اول، گروه اول کیا هستند؟ گروه اول اکثر علمای لغت میگن قله یعنی ظرف سفالی. ملاحظه میکنید ظرف سفالی مطلقه، اینا نگفتن ظرف سفالی بزرگ یا ظرف سفالی کوچیک. میگن معنی قله ظرف سفالیه. خب طبق نظر این گروه اول معنی روایت این میشه: اگر آب، آبی که شما میبینید، اگر آب به مقدار گنجایش دو ظرف سفالی باشه، این آب در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این گروه اول، دقت کنید. گروه دوم، بعضی از علمای لغت میگن قله به معنی ظرف سفالی بزرگه، ظرف سفالی بزرگ مثل خمره. طبق این نظریه معنی روایت این میشه: اگر آب، یعنی آبی که شما میبینید، اگر آب به مقدار گنجایش دو ظرف سفالی بزرگ باشه، این آب در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. یعنی دو تا ظرف سفالی بزرگ رو تصور بکن، این دو تا ظرف سفالی بزرگ چه مقدار آب جا میگیرند؟ این آبی که شما میبینید اگر به مقدار گنجایش این دو تا ظرف سفالی باشه، این آبی که شما میبینید در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اینم گروه دوم. گروه سوم، بعضی از علمای لغت میگن قله به معنی کوزه میاد، به معنی کوزه چوبی میاد، به معنی کوزه کوچک هم میاد. پس شد کوزه، کوزه چوبی، کوزه کوچک، به هر سه معنا میاد. البته این گروه سوم نادرند، یعنی عده کمی از علمای لغت این حرف گروه سوم رو میزنند، لذا ما این گروه رو میذاریم کنار، سر کارمون میشه با گروه اول و دوم. اینم دو قدم. قدم سوم، دقت کنید. ببینید رفقای من، این نجس نشدن در صورت ملاقات با نجاست ویژگی آب کره. اگر میگن این آب در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه، یعنی کره، بنابراین معنی روایت این میشه: اگر آبی به اندازه دو قله باشه، این آب در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه، یعنی این آب کره. بنابراین طبق این نکته ای که الان عرض کردم، کر به آبی گفته میشه که به اندازه دو قله باشه. این هم قدم سوم. قدم چهارم، دقت کنید. در این روایت، قدم چهارم، این کلمه قدم شما را نترسونه، یعنی مطلب را ذره ذره میگم برای که گیج نشید. قدم چهارم، در این روایت قلتانه تفسیر شده به جرتانه. من روایت رو بخونم: قال الصادق علیه السلام اذا کان الماء قدر قلتین لم ينجس شيئا والقلتان جرتان. ملاحظه میکنید که در ذیل روایت آمده والقلتان جرتان، معنیش اینه، یعنی دو قله دو جره هست. خب پس کلمه قلتان تفسیر شده به جرتان. این تفسیر ممکنه از امام علیه السلام باشه، ممکنه از خود راوی باشه. یعنی راوی میگه که قال الصادق علیه السلام اذا کان الماء قدر قلتین لم ينجس شیئون، بعد خود راوی میگه، نه امام، راوی میگه ول قلتان جرتان. پس این تفسیر، یعنی عبارت ول قلتان جرتان، ممکنه از امام باشه، ممکنه از راوی باشه، پس ما مرددیم. ولی این تردید در این روایت مضر نیست، یعنی ما مرددیم، این القلتان جرتان را امام فرموده یا راوی فرموده، مرددیم. این مردد بودن مضر نیست. چرا؟ چون همون اختلافی که در معنی جره هست همون اختلاف در معنی قله هست. لذا در معنی قله لغویون سه دسته شدن، در معنی جره لغویون سه دسته هست. یعنی میخوام بنده عرض بکنم که اگر این روایت این زیله را نداشت، اگر این روایت این القلتان جرتانه درش نبود، ما در این روایت همین حرفایی را میزدیم که حال که القلتان جرتانه داره این حرفا را زدیم. یعنی این القلتان جرتان تو روایت باشه یا نباشه حرف ما یکیه. لذا این تردیدی که ما داریم که آیا این القلتان جرتان امام فرموده یا راوی گفته، این تردید مضر نیست. ما حرفمون اینه، حالا چه القلتان جرتان امام گفته باشند، فرموده باشند علیه السلام، چه این القلتان جرتان راوی گفته باشند، این تردید در اینجا مضر نیست. البته تردید بعضی از جاها مضره، که شما حداقل در شرح لمعه طارت خوندید، برید پیدا کنید کجا خوندید، ببینن میتونه پیدا بکنید یا نه. این شد قدم چهار، دقت کن. قدم پنجم، تو این روایت کلمه شی به کار رفته. من عبارت بخونم: لم ینجس و شی اون، یعنی اگر آب به اندازه دو قله باشد چیزی او را نجس نمی کنه. خب یعنی در اثر ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این منظور از شی به قرینه روایات دیگه و به قرینه اجماع، منظور از شی چیزی هست که موجب تغییر آب نشه، یعنی رنگ یا بو یا مزه آب رو تغییر نده. و الا اگر این شیعه یک نجاستی باشه که رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر بده، قطعا این آب نجس میشه. بنابراین مراد از شیء اون میشه شیء غیر مغیر، یعنی چیزی که موجب تغییر رنگ یا بو یا مزه آب نشه. با این پنج قدم هر چی که توی روایت بود گفته شد. من خواهش میکنم شما زمانی که یک روایت رو میخواید بررسی بکنید باید همینجور بررسیش بکنید. خب اینم شد بحث سوم که درباره دلالت روایت بود. حالا ما یه اقولو داریم. شما اگر دوست دارید میتونید به جای اقولو بگید بحث چهارم. حالا این اقولو من یه ذره شروع بکنم، دیگه بقیهشو بذارم برای بحث بعد. دقت کنید، حالا اقولوی ما چیه؟ یا میتونید به جای این اقولو تو جزواتون بنویسید بحث چهارم درباره نسبت این روایت با روایات سابقه. سلیقه به خرج بدید، به جای اقولو اینم میتونید بنویسید. من تو جزوهایی که به شما دادم نوشتم اقولو، ولی تو جزوهایی که خودم دارم به جای اقولو نوشتم بحث چهارم. حالا اقولو شروع بکنیم، دقت کنید. بینه، حالا اقولوی ما چیه؟ شروعش بکنن دیگه، تتمش برای فردا. بین این روایت، یعنی روایت عبدالله ابن مغیره، و روایات دسته اول، اگر یادتون باشه روایات دسته اول که میگفت کر 1200 رتل عراقی، بین این روایت و روایات دسته اول و روایات دسته دوم، روایات دسته دوم که میگه کر طولش 3.5، عرضش 3.5، عمقش 3.5، روایات دسته دوم این بود. بین این روایت و روایات دسته اول و روایات دسته دوم تنافیه. خب واضح تنافیه. چرا؟ نمیگم تعارضه ها، میگم تنافی. دقت کنید، تنافی اعم از تعارضه. بله در بد به نظر با هم دیگه تنافی دارن. چرا؟ چون محتوای این روایت عبدالله ابن مغیره اینه که کر به اندازه دو قله است، ولی محتوای روایات دسته اول اینه که کر به اندازه 1200 رتل عراقیه. خب 1200 رتل عراقی دو قله با هم دیگه نمی سازن، تنافی دارن. یا محتوای دسته دوم از روایات این بود که اگر آب به حجم 42 وجب و 7/8 وجب باشه، یعنی 3.5 در 3.5 در 3.5 کره آبی که عمقش 3.5، عرضش 3.5، طولش 3.5 باشه کره، این روایت دستی دوم بود، ولی این روایت میگه کر به اندازه 2 قله است. پس تنافی بین این روایت و روایات دسته اول و دوم. خب حالا که تنافی شد، قانون در تنافی چیه؟ دیگه رفقا یاد گرفتید قانون، باید بفرمایید چند تا قانون ما داریم؟ 3 قانون مترتب و طولی، 3 قانون که در طول همه، دیگه بقیهش میذاریم برای فردا انشاءالله. فردا که ما درس میگیم به لطف خدا انشاءالله، احتمالاً برای روز شنبه من یه جمع‌بندی باید بکنم، میخوام کمی درباره سبک توضیح بدم، سبکمون باید توضیح بدم که رفقا قدر این سبک را بدونن. و صلی الله علی محمد و آله.